بررسی عرفان‌ها و معنویت‌های نوپدید، جرم‌شناسی در معنویت‌های نوپدید.
این شرنگ شیطانی است که در جعبه شعبده سراب شور رنگ می‌زند.
آداب و رسوم رو خصوص خودش رو داره. در واقع میشه گفتش که مراسم نیایش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش هستش که
من اصلا که دارم خدمت شما عرض میکنم بی واسطه است. طرفی که دزدیده شده را میفرسته و نجات پیدا میکنه.
و این آدم است که مات میکند شعبده شیطان را. این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای درباره عرفان‌ها و معنویت‌ها و ادیان مذاهب، به خصوص عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور. در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون عرفان‌های نوپدید و همچنین مباحث حقوقی و جرم‌انگاری عرفان‌های نوپدید تقدیم شما عزیزان کردیم. در برنامه امروز باز هم خدمت شما خواهیم بود با این موضوع و در خدمت کارشناسان محترم برنامه این موضوع رو مورد کنکاش بیشتر قرار میدیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید. همونطور که عرض کردم، موضوع برنامه امروز ما مباحث حقوقی و جرمشناسی معنویت های نوپدید هست. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر صدرا حافظ، پژوهشگر عرفان واره‌ها و مدرس دانشگاه. و همچنین از طریق خطوط ارتباطی در خدمت کارشناسان محترم برنامه خواهیم بود، سرکار خانم دکتر مژگان امراللهی، کارشناسی مسائل حقوقی و جرمشناسی معنویت‌های نوظهور، و همچنین جناب آقای دکتر وحید سهرابی‌فر، کارشناس عرفان‌های نوپدید. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر صدرا حافظ و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز.
بسیار خوب، تا کارشناسان تلفنی برنامه هم با برنامه همراه میشن، ما به عنوان مقدمه خدمت شما باشیم و این سوال رو از شما بپرسیم که با توجه به اینکه فرقه های معنوی نوظهور عمدتاً ضد معنوی هستند به تعبیری و شاید بشود گفت بیشتر اونها ضد معاد هستند و همچنین بسیاری از اینها شریعت گریز و شریعت ستیز هستند و نه فقط از شریعت اسلام بلکه از شریعت یهود و مسیحیت هم گریز دارند و فرار میکنند، آیا این رویکردهای سلبی به دین و رویکردهای منفی و آسیب‌زای دیگری که اینها در جامعه دارن از بعد حقوقی نمیتونه جرم تلقی بشه و جرم انگاری بشه؟ در خدمتون هستیم.
در خصوص دینواره‌های نوین و یا معنویت سکولار، سرفصل‌های گوناگونی رو با هم به گفتگو نشستیم. از جمله مهمترین سرفصل‌هایی که در خصوص دینداری جدید صحبت کردیم و موضوعاتی رو بیان کردیم، مسئله نسبت دینداری جدید و جرم‌هایی که اینها مرتکب شدند و موانع قانونی که در کشورها ناظر به فعالیت اینها وضع شده. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که چه مصادیقی از جرم میتوان مطرح کرد که ناظر به این جور مصادیق جرم انگارانه بتوان برای اونها منع فعالیت در نظر گرفت؟ اگر ما این سایکلوپدیا و یا دائره المعارف ادیان جدید رو مورد مطالعه قرار بدیم، میبینیم که قطعا در غرب مهمترین سرفصل، سرفصل دینداری جدید و جرم‌انگاری اونهاست. بالاخره اقلیت ها و از جمله اقلیت های مهم اقلیت دینی است. ما نهاد بزرگی به نام دین مرسوم رو در هر کشوری داریم و اقلیت های دینی که ممکنه مأخوذ از همان دین مرسوم باشه و یا هیچ نسبتی با اون دین مرسوم نداشته باشه. دینداری جدید نوعاً در شکلی ارائه میشه در دنیای مدرن که نسبتی با اون دین مرسوم نداره و اگر هم داره سر ستیز و ناسازگاری داره. قطعاً در هر آیینی اقلیت‌هایی وجود داره و قدمت هم دارن. ما در خصوص دین اسلام اگر مثال بخواهیم بزنیم، خب ما در جهان اسلام اهل سنت رو داریم، شیعیان رو داریم، در اهل سنت مذاهب چهارگانه فقه رو داریم، مذاهب کلامی رو داریم، در تشیع مذاهب گوناگون رو داریم، زیدیه رو داریم، اسماعیلیه رو داریم، امامیه رو داریم و برخی از اونها در کشور ما به عنوان اقلیت‌های قانونی به رسمیت شناخته شدن. اما بسیاری از جنبش‌های نوین دینی از این دست اقلیت‌ها نیستند. اقلیت‌های دینی قدیم که نسبتی با ادیان مرسوم و سنتی دارند در بسیاری از اشکال شبیه دین بزرگند. اما دینداری جدید بر این ادعاست که من آمدم که تزلزلی بزرگ در مجموعه دین بزرگ ایجاد کنم. من آمدم که بزرگترین معترض نسبت به دین سنتی باشم. در تحلیل هایی که ناظر به دینداری جدید ارائه میشه، یکی از عوامل پیدایش اعتراض به دین سنتیه. در مسیحیت شاهدان یهوه معترضان بزرگ به کلیسا هستند. پنتکاست ها، کلیسای خانگی، مورمونیسم، قس الهازا در یهودیت، در بوداییسم، در هندویسم، یعنی سست کردن دین سنتی و متهم کردن دین سنتی به عدم حقانیت، عدم درستی باورداشت‌هاش. خب ببینید، این بزرگترین ضربه به دینی است که در آن کشور پیروان با آن دین پیروند. اونها زبان اعتراضشون رو ناظر به دین سنتی به همه ابعاد دین میکشانند. برای اینکه شکل اعتراض خودشون رو نشون بدند، هر کدوم از مؤلفه های ادیان سنتی رو در بخش اخلاق، در بخش اعتقادات به سخره میگیرند و به نقد میکشند. اخیراً مقاله ای رو میخواندم که کلیسا از این که مطلع نیست در گرایش های جدید مسیحیت پیروان چگونه آداب دینی را انجام میدهند نگرانند. در خصوص کلیسای خانگی اظهار میکنن که ما نمیدونیم فرایند غسل تعمید در اینها چجوری انجام میشه. آیا انجام میشه؟ آیا عمل به انجیل وجود داره؟ ادعای ایمان صرف و حذف عمل شرعی بزرگترین ترسیه که کلیسا از فرقه گرایی در مسیحیت داره. اینکه شما در کلیسای خانگی میبینید که صرفاً تکیه بر متن خوانی صرف، شما محور رو روشن بکنید در هاتبرد، شبکه‌ای هست به نام شبکه کلیسای خانگی، تکیه صرف بر نوعی نگرش مثبت به زندگی، نگرش خاص به خداوند در ادبیات مسیحی که تثلیث باور هستند، حذف آداب عدم مراجعه به نهادهای دینی و محدود کردن دینداری به خانه و به ماهواره، این شکل از دینداری بازدارندگی نداره. اینجاست که قانونگذار در پی محدودیت این نوع فعالیت ها جرم انگاری میکنه و در بسیاری از این شبکه های مجازی که برای ترویج این نوع آیین ها تأسیس شدن، شما در خط مرورگر اون تصویر یک سره درخواست های مالی رو مشاهده میکنید، جهت تقویت این شبکه، جهت پشتیبانی این شبکه، هم در جهان اسلام و هم در سنت غیر اسلامی. معلق کردن دینداری، انحصاری کردن دینداری در وجوه مالی، اتفاقا یکی از بزرگترین اتهامات جنبش‌های نوین دینی سوء استفاده‌های مالیه و قانونگذار حتما از این مسئله به آسانی نمیگذره.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر صدرا حافظ، کارشناس تلفنی برنامه، پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای دکتر وحید سهرابی‌فر، کارشناس عرفان‌های نوپدید، عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر سهرابی‌فر، سپاسگزارم از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه شوبدشون گذاشتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، کارشناسان برنامه و شنوندگان عزیز.
بسیار خوب، سوالی که مطرح هست این که جناب آقای دکتر سهرابی فرچه رو با توجه به این که جنبش های نوپدید دینی بیشترشون از غرب وارد شدند و به کشورهای بلوک شرق رسیدند، ولی در خود کشورهای غربی محدودیت هایی برای اونها و فعالیت هایشون قائل شدند و اگر در جایی فعالیت اونها با آزادی های معنوی و مادی دیگران منافاتی داشته باشه، مانع فعالیت های اونها میشن و قانون مدنی یا جزایی حقوقی اون کشورها در واقع محدودیت هایی بر اونها ایجاد میکنه، گاهی حتی اونها رو حق شهروندیشون رو لغو میکنن و برخوردهای دیگری که باشون میشه، ولی در کشورهای شرقی به خصوص کشورهای اسلامی هیچ گونه مانعیتی در ابتدای امر برای اونها ایجاد نمیشه، تازه اینکه حالا کشورهای اسلامی متهم به این محدود کردن حقوق بشر اینها هم تازه هستن، ولی واقعیت قضیه اینه که در ابتدای امر برای اونها هیچ منعی ایجاد نمیشه. اگر هم در جایی مانعی برای معنویت های نوظهور ایجاد میشه در کشور اسلامی، حالت ثانوی و بلعرض داره، یعنی اینکه حتما باید یک تخلف یا فساد یا ناهنجاری اقتصادی یا جنسی یا اخلاقی اونها مرتکب بشن تا بعد قانون بیاد با اونها برخورد کنه، اون هم تحت همین عناوین، یعنی تحت اون در واقع فساد اقتصادی و اخلاقی که مرتکب شدن، نه تحت عنوان فرقه یا معنویت نوظهوری که ایجاد کردن، در صورتی که اینها به ذات خودشون در کشورهای اروپایی باشون برخوردهای خاص میشه و محدودیتهای خاص برشون ایجاد میشه. خدمتتون هستیم جناب آقای دکتر سهرابی فر.
خب برای اینکه به این مسئله بپردازیم، اول نیاز هست توجه کنیم به ساختارهای سیاسی اجتماعی در واقع کشورهای غربی که در واقع چارچوب‌های خیلی محکم و جدی داره و اگر در واقع پدیده هایی اونجا وجود داشته باشه که در واقع برخلاف قوانین موجود اونجا باشه، حتما با اونها برخورد میشه و فرقی نمی کنه که در واقع این در واقع تخلف ها از جانب چه گروهی، چه فرقه ای، حتی چه گروه حتی معنوی، به ظاهر معنوی باشه، حتی هم که پیرو داشته باشه. متاسفانه در کشور ما شاهد یک نوع در واقع خلأ قانونگذاری هستیم، مثل بسیاری از حیطه‌های جدیدی که در واقع ما داریم، مثلا فضای مجازی، مثل همین بحث معنویت‌های جدید. به نظر میرسه که خیلی وقت‌ها در واقع مجریان قانون با یک خلأ قانونی برخورد دارن، در واقع با یک خلأ قانونی مواجه هستن. همونی که شما اشاره کردید، تا جایی که مثلا روی عناوین کلی مثل مثلا در کلاهبرداری یا چیزهای مربوط به مواردی مثل فحشا یا چیزهای چاکیان خصوصی، چنین مواردی اگر باشه، معمولا معمولین قانونی میتونن اقدام کنن. در غیر این صورت عناوین قانونی برای مقابله با معنویت‌های جدید دیده نشده متاسفانه، و در واقع ما باید این مسئله رو در نظر بگیریم که پدیده‌های جدیدی که وارد کشور ما میشن، موضوعات جدیده که وارد کشور ما میشن و نیاز به قانون گذاری دارن، این مسئله رو در نظر بگیریم. امروز مجریان قانون در واقع قوانینی ندارن که با این گروه های منابط های خاص تحت عنوان منابط های جدید مقابله کنند، در حالی که نکته مهمتر این هستش که ساختار سیاسی اجتماعی کشور ما هم متفاوت هست از کشورهای غربی. در واقع ما در کشورهای غربی یک فضای لیبرال رو داریم کاملا، یعنی به این معنا که شما هر کسی آزاد هر کاری که میخواد انجام بده تا جایی که به آزادی دیگران در واقع نخوره مجاز. با این حال ما شاهد این هستی که با معنویت های جدید در واقع اگر بخوام که مشکل ایجاد کنن مقابله میشه. مثلا نمونه اوشو و اخراجش از کشور آمریکا یه نمونه قابل توجهی هست در این زمینه و نمونه های دیگر. اما در کشور ما که فضای کلی یعنی چارچوب سیاسی اجتماعی کشور بر اساس این تنظیم شده که در واقع مصالح شهروندان از جهات مادی و معنوی در واقع و اخلاقی در نظر گرفته بشه، در یک چنین کشوری این در واقع پذیرفته نیست که این حیطه از مسائل یعنی شبه معنویت هایی که در واقع افراد رو از مسیر اصلی و درست معنویت خارج میکنن همجوری رها باشن و بهشون پرداخته نشه. این میطلبه که در واقع یک کار عالمانه و خوبی در این زمینه انجام بشه و بسترهای قانونی و حقوقیش هم به نحو مناسب فراهم بشه انشاءالله.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر سهرابی فر و با شما خداحافظی میکنیم. عزیزان شنونده، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. همراهان گرامی، همچنان شنونده برنامه شعبده شوم از رادیو گفتگو هستید. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر سطرا حافظ، پژوهشگر عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور و همچنین مدرس دانشگاه هستیم. از طریق خطوط ارتباطی در خدمت جناب آقای دکتر سهرابی فر بودیم و مطالبشون رو بیان فرمودند. در این قسمت از برنامه باز هم در خدمت کارشناس تلفنی دیگر برنامه هستیم، سرکار خانم دکتر مژگان امراللهی، کارشناس مسائل حقوقی و جرمشناسی معنویت های نوپدید. سلام از بوام خدمت شما خانم امراللهی و تشکر میکنم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید.
سلام و عرض ادب خدمت کارشناس محترم و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. سوال این هست که چه خلأهای قانونی در این زمینه وجود داره، یعنی در زمینه عرفان‌های نوپدید وجود داره که باعث میشه که در وهله اول و به صورت در واقع استینافی برخورد اولی با معنویت‌ها و فرقه‌های نوظهور نمیشه، بلکه در واقع در کشورهای مثل کشور ما ابتداءً منتظر هستیم حتما یک ناهنجاری یا یک فساد یا یک فعالیت اقتصادی نابهنجار یا یک خلاف جنسی یا اخلاقی مرتکب بشن تا بعد به اونها برخورد بشه؟ آیا خلأهای قانونی در این زمینه در قوانین جزایی حقوقی ما وجود داره که به هر حال کشور ما این برخوردهای استینافی صورت نمیگیره، اگرچه که عرض کردیم که ما متهم هستیم به محدود کردن این گونه فرقه ها، ولی در واقع هیچ گونه برخورد استینافی اولی با اینها صورت نمیگیره؟ خدمتتون هستیم.
بله، در مورد نکته که الان میخوام خدمتتون عرض کنم، یکی از فرقهای قانونی که ما داریم اینه که جنبش‌های نوپدید معنوی متاسفانه در بسیاری از موارد همونطور که عرض کردم خدمتتون حرمت اشخاص رو از بین میبرن مورد دیگه ای که هستش این که حرمت دینی رو از بین میبرن این دو فرقه ها. این موردی که خدمتون عرض میکنم یه تطبیقی میخوام بدم در مورد نظام حقوقی کاملا و نظام حقوقی ایران و برخوردی که اون کشورها دارن، یعنی کشورهای غربی، و ما متاسفانه نمیتونیم برخورد رو داشته باشیم یا حداقل تا الان نتونستیم که برخوردی رو داشته باشیم با فرقه های نوپدید معنوی. این مسئله در مورد آبروه. همطور که عرض کردم که حرمت انسان ها در نظام بین المللی حقوق بشر و در حقوق ایران در قانون اساسی و در قانون بیشتر کشورهای دنیا بسیار محترم شمرده شده. یکی از حرمت های انسان ها آبروه. ما حدیثی داریم که میگه آبروی مؤمن بالاتر از کعبه است و این میخواد اهمیت آبروی مؤمن، آبروی انسان ها رو نشون بده. یه قانونی که ما داریم در قانون مجازاتمون اینه که هر شخصی بعد از اینکه یک ادعای کذبی در موردش شد میتونه بیاد ادعای شرافت کنه. شرف انسان که همون آبروش باشه، همون حرمتش باشه، اونقدر مهمه که یکی از بدترین فحشایی که توی قانون مجازات هم برای گفتن جرم تعیین شده کلمه بی‌شرف هست. یعنی اگر که کسی همچین فحشی رو به کار ببره نسبت به فردی، میشه نسبت به اون ادعای شرافت کرد. برای همچین فردی مجازات تعیین شده، برای فحش دهنده، و این اهمیت این موضوع رو میرسونه. در واقع آبرو رو توی ترمینولوژی حقوقی اگر که بخوایم تعریف کنیم میشه خوشنامی، شرافت یا اعتبار فردی که مخاطب هستش و بهش این فحش داده شده. در نظام کاملا یک قانونی هست، یعنی اگر مشخصا بخوام خدمتتون بگم، در نظام حقوقی انگلیسی یک قانونی هستش که میگه که در صورت که فردی به آبروی شخص دیگری خدشه‌ای وارد کنه، فرد میتونه از اون شکایت کنه و درخواست خسارت و درخواست مجازات داشته باشه. حالا این خدشه به آبرو و خوشنامی و اعتبار به هر طریقی میتونه باشه، حتی با یک ایمیل، حالا چه رسد به چاپ در روزنامه و غیره. حالا در این نظام حقوقی یک بحثی که مطرح شده میگه که حالا طبق همون ضرب المثل خودمون که میگیم که چون که صد آید نود هم پیش ماست، میگه همونطور که میشه در برابر آسیب آبروی شخص، در برابر آسیب آبروی شرکت، مؤسسه یا حتی شخص حقوقی که یک فرد انسانی نیست ولی یک شخصیتی برای خودش داره و آبرو و خوشنامی برای خودش کسب کرده، همینطور که میشه برای اینها ادعای شرافت کرد، میشه در برابر آبروی که از اینها از بین رفته میشه ازشون ادعای خسارت کرد، همینطور ما میتونیم در مورد ادیان همین کار رو انجام بدیم. چرا که دیده شده که به اسلام، مسیحیت، یهودیت و در واقع ادیان ابراهیمی توسط افراد سکولار، توسط فرقه های نوپدید، توسط افراد بی‌طرف و کسانی که هر اسمی برای خودشون میذارن اومدن و به این آبرو و شرافت و اعتبار دین لطمه وارد میکنن. این کار رو از طریق روزنامه ها و نشریات و در موارد بسیاری گفتگوهای زبانی انجام میدن. اینم کتابی که من ازش این مطلب رو استخراج کردم یه نکته خیلی جالبی داره و میگه که این اتفاق، یعنی لطمه به شرافت دینی، از جایی آغاز شد که دولت انگلیس از سلمان رشدی، نویسنده یه کتاب آیات شیطانی که اومد و بر ضد اسلام و قرآن این کتاب رو نوشت، اومد از اینها حمایت کرد. بعد از این که از سلمان رشدی حمایت شد، این اتفاق برای اسلام بسیار و بسیار در اروپا افتاد، یعنی به آبرو و شرافت اعتبار اسلام توهین شد. بعد از اون به آبرو و شرافت مسیحیت در موارد مختلفی در لوای آزادی بیان اومد و توهین شد و بعد از اون توهین شروع شد به افراد مؤمن که حالا مؤمن بودن به مسیحیت یا به اسلام و به اعمال دینی مسیحی و اسلام عمل میکردن و این توهین به آبرو و شرافت همینجور اتفاق افتاد و ادامه پیدا کرد. در واقع در این تحلیلی که در این کتاب انجام میشه توضیح میده که این افراد در میخوان در لوای این توهینی که انجام میدن و با استفاده از آزادی بیان خودشون و فرقه خودشون رو تبلیغ کنن و به همین قصده که میانو توهین میکنن، یعنی از این طریق وارد میشن، ابتدا توهین میکنن به یک دینی، شرافت و اعتبار اون دین رو خدشه‌دار میکنن و بعد اقدام میکنن به معرفی خودشون و خودشون رو به عنوان جایگزینی برای اون دین لطمه دار شده معرفی میکنن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما خانم امراللهی، همچنان در خدمت شما خواهیم بود. در ادامه برنامه خدمت جناب آقای دکتر صدرا حافظ باشیم و با این مقدمه سوال رو از خدمتشون بپرسیم. جناب آقای دکتر حافظ، شاید معنویت های نوظهور رو از حیث رفتارهای جرم‌انگارانه بشه به چند دسته تقسیم کرد. یکی گروه های الحادی که مثل شیطان پرستی یا شیطان گرایی که به خودی خودشون ترویج الحاد میکنن و خود این در واقع ترویج الحاد جرم هست. گروه دوم گروه هایی که به ظاهر منافاتی با آیین های مذهبی ندارن ولی مبانی اونها در تعارض با آیین مذهبی اسلام هست، مثل یوگا و برخی از فرقه های دیگر آیین های شرقی که به هر حال از لحاظ مبانی مشکل دارن و اینها میتونه از این باب جرم انگاری بشه اگرچه که تا به حال نشده. گروه سوم گروه ها و معنویت های شرقی که مناسک مذهبی هم دارن و به ظاهر هم با معنویت و مذهب اسلام هم مشکلی ندارن ولی برخی رفتارهای خلاف عرف و خلاف قاعده اونها که به خصوص آلاگاهی رفتارهای خشونت آمیزی رو منجر میشه، اینها منجر به جرم انگاری میتونه بشه. شاید مثلا سیکهای اسلامی رو بشه در زمره اینها به حساب آورد. و گروه سوم گروه هایی که از مذاهب اسلامی متاثر شدن ولی تفکر التقاطی دارن و ضمن اینکه مناسک خودشون رو در جایی مثل خانقاه و اینا انجام میدن، گاهی هم دچار یک افراط و تفریط هایی میشن، یک کلاهبرداری های معنوی گاهی در واقع انجام میدن، حرفای ضد دینی خودشون رو در لفافه دین به مخاطبان تحویل میدن، به شستشوی مغزی میپردازند و اینها که اینها باز خودش از این جنبه ها قابل جرم انگاری هست. و گروه های دیگری هم هستن که به ظاهر با دین مشکل ندارن ولی اصلا برای ترویج معنویت نیومدن، حالا چه درست و چه غلط، چه معنویت صحیح و چه معنویت غلط، اصلا اینها از ابتدا برای این نیومدن، برای کلاهبرداری های مادی و اقتصادی اومدن، گروه های معنویتی تشکیل دادن و در هر صورت همه اینها به نوعی جرم تلقی میشه و از حیث قانون میشه مورد پیگرد قانونی قرار داده بشه و میتونه از این حیث جرم انگاری هم بشه. توضیحات بیشتر رو از شما بشنویم جناب آقای دکتر صدرا حافظ.
نکته بسیار مهمی که در خصوص معنویت سکولار باید خدمت شما عرض بکنم اینه که چه مصادیقی از جرم رو میتوان برای این دینواره‌ها در نظر گرفت که قانونگذار بتواند جرم انگاری بکند. در جلسه پیشین مسئله سوء استفاده های مالی رو متذکر شدیم. گفتیم که ما من شبکه‌ای از دینداری جدید که در اون درخواست مالی نشه. ببینید یک سرفصلی در مطالعات معنویت نوین وجود داره و اونم اینه که نسبت دینداری جدید و رسانه چگونه است. گویان جنبش‌های نوین دینی یا به طور عام نسبت دین و رسانه، یا دین در رسانه است یا بر رسانه است. گاهی موجودیت یک دین به رسانه است و همه شاکله اون دین مترتب بر رسانه است، فعالیت‌هاش، عضوگیری‌هاش، تبلیغاتش، تفصیلش از متون دینی، اطلاع رسانی‌ها، جنبش‌های نوین دینی، موجودیتشان به فضای مجازی است. پیرامون سیتنیزم و یا کلیسای خانگی، اگر شما رسانه را از اینها بگیرید، بسیاری از پیروان بدون آیین باقی خواهند ماند. نهاد مذهبی مثل مسجد و یا کلیسا و یا کنیسه رو ندارن، اصلا اعتراض دارند به این. یکی از علل برجستگی نماد در این جنبش ها همینه. نمادهای دینی در سنت به صورت عینی قابل مشاهده هستند، نماد مسجد، نماد کلیسا،